آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 17 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. خیرامان بفرمایید.
تشکر نور محمد و سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. ایران آماده است اتهامات مربوط به حمله به سفیر سعودیه در واشنگتن را بسنجد. یک مقام افغان گفت که هیئت وزارت داخلی افغانستان نه برای اتهام هم دیگر به تاجیکستان آمده است و شاه عبدالله با موفقیت ستون مهره اش را جراحی کرد. تفسیر خبرها: ایران میگوید که آماده است اطلاع ایالات متحده آمریکا را راجع به اتهامات تهیه حمله به سفیر سعودیه در واشنگتن را بسنجد. ایرنا در نقل قول از علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نوشت که ایران آماده است مساله را با تمام جزئیاتش بیاموزد، حتی اگر این یک ساختکاری باشد، و گفت ایران از ایالات متحده آمریکا خواست که در اختیار تهران اطلاع ضروری مربوط به این اتهام را واگذار کند. وزارت خارجه ایران میگوید که از سفیر شویسریا که منافع آمریکا را در این کشور نمایندگی میکند، اینچنین تقاضای دسترسی به منصور ارباب سیار کرده شده است که متهم اجرای نقشه طرح‌ریزی شده گفته میشود. امروز هیئت وزارت داخلی افغانستان در رأس معاون وزیر جنرال پالکونیک باز محمد احمدی گذرگاه مرزی تیم خارق را عبور کرد. انتظار می‌رود که هیئت فردا با رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان و ساختارهای قدرتی ولایت ملاقات کرده، بعد برگزاری نشست خبری به دوشنبه رود. مقامات میگویند بازدید هیئت افغانی از تاجیکستان در دایره برنامه‌های مشترک مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گیرد. جنرال باز محمد احمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری آزادی اوید به اینکه در صورت اویا در حالی که وقت آخر جنرال های تاجیک و افغان هم دیگران متهم میکنند که مرز خوب حمایه نمی شود و تحکیم کامل مرز تاجیکستان و افغانستان پس از اخراج روسا امیدوار بودن ممکن است، گفت که ما اینجا نه به خاطر متهم کردن هم دیگر آمدیم. جنرال افغان چنین گفت:
ما مطمئن هستم که میتونیم در این نشست و این صحبت ها و توافقات جامع و کامل به خاطر عملی ساختن برنامه هایی که ما از قبلا در کابل والدیجه میخوایم روی صحبت بکنیم، تلاش بکنیم، حد اعظمی کوشش کنیم که ما کنترل بکنیم مرزها را و به خصوص بنادر گمرکات افغانستان و طرف تاجیکستان و ارتباطات ها و رابطه به سر تحکیم بکنیم.
سفر مقامات حفظ قانون افغانستان به تاجیکستان چند روزی ادامه میکند. در حوزه یکمندتی شاه منصور روز 18 دکبر انتخابات میان دوره پارلمانی برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلام کرد که به دلیل مرگ به محل سفرعلی رجب فقط فعالیت او در پارلمان، انتخابات برای پیدا کردنی برای انتخاب جایگزینی او برپا می شود. این نهاد مسئول انتخابات میگوید که از حالا کمیسیون های حوزوی و قطعه های رای دهی تشکیل شده روز 19 اکتبر پیشبری نامزدها آغاز و تا 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. ادامه خبرها در رادیو آزادی. مقامات ولایت شمالی فاریاب افغانستان میگویند که یک شهادت طلب امروز به کاروان رهبری خدمات اکتشافی ولایت حمله انجام داد. در حادثه سه شهری میمنه پسر بچه کشته شد. بمب گذار در نزدیکی ماشین جنرال سید احمد صدت انفجار کرد. خود جنرال و 4 تن دیگر در این حادثه با جراحات های مختلف جان به سلامت بردند. اجرا کننده وظیفه نخست وزیر قرغیزستان عمربیگ بابانوف گفت کشوری و آماده نیست که 1 ژانویه سال 2012 به عضویت اتحاد گمرکی جامعه کشورهای همسود شامل شود. بابانوف در جریان نشستی گروهی کاری ویژه با رهبری وزیر اقتصاد گفت که بعد آشنایی دوباره با تفصیلات شرط و شروط عضویت در این اتحاد با قزاقستان و بلاروس به نتیجه رسیدند که قرغیزستان نمیتواند معیارهای عضویت را تا مهلت مقرر شده به اجرا رساند. مقامهای بلندپای قرغیزستان از حکومت دعوت دارند که کشورشان به اتحاد گمرکی شامل شود. نظامیان پاکستانی گفتند علیرغم تقاضاهای به تکرار اسلام آباد، نیروهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا نتوانستند ضد روحانیان طالبان که مسئول ریدهای مرزی هستند اقدام کنند. نظامیان گفتند که در ریدهای جنگیان وفادار به مولوی فیض الله تخمینا 100 نفر از امنیتیهای پاکستان کشته شدند. فیض الله رهبری طالبانی پاکستان در وادی سوات بود و عملیات ضد جنگیان در سال 2009 او را وادار به ترک این محل کرد. سخنگوی ارتش پاکستان جنرال مایور اتهرباز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که مشکل اینجا را ترک کردن نمیخواد و افزود که گروه فیض الله تلاش دارد دوباره توسط منطقه شمال و غربی دیر وارد وادی سوات شود. و خبر آخرین که خبرگزاری سعودی میگوید شاه عبدالله امروز با موفقیت ستون مهرش را جراحی کرد. تفصیلات بیشتر این خبر در دست نیست، ولی روز یک شنبه شاه با کسلخانه انتقال یافت. باور می رود که سن شاه عبدالله از 80 سال بالا بوده. سال گذشته در ایالات متحده آمریکا او دو دفعه از جراحی مربوط به رفع گوشت زیادتی ستون مهر گذشته است. در صورت برخواستن مسئله جایگزین شاه عبدالله گفته می شد که احتمالاً شاهزاده سلطان میراث برای تخت اعلام شود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. صدها اعتراضگر در قسمت‌های مالی لندن و فرانکفورت و آمستردام بر ضد تجمع شرکت‌های بزرگ خیمه زده‌اند. بعضی منابع امنیتی افغانستان گفتند که طالبان صاحب موشک‌های نوع زمین به هوای ایران شده‌اند و دادگاه ولایت سوخ 4 عضو حزب التحریر را از 22 تا 23 ساله محکوم به زندان کرد. صدها اعتراضگر در قسمت‌های مالی لندن و فرانکفورت و آمستردام به نشانه اعتراض بر ضد تدبیرهای شدید مالی و بر ضد تجمع شرکت‌های بزرگ خیمه زدند. صدها نفر دیگر اظهار آمادگی کردند که با اعتراضگران همراه خواهند شد. اکثر خیمه‌های اعتراضگران روز شنبه گذاشته شد بعد از آن که در 900 شهر 80 کشور تظاهرات اعتراضی برگزار گردید. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
روز شنبه اعتراض‌ها بر ضد چاره‌های شدید رهایی از بحران و تمعجوعی شرکت‌های بزرگ به قدر نظررس تقویت یافتند. گردی همایی‌ها در تخمیناً 900 شهر 80 کشور عالم برپا شده، با بنیاد اردوگاه‌های دائمی اعتراضگران در مرکزهای مالی اکثر شهرها به انجام رسیدند. در لندن مخالفین ساخت سرمایه‌داری میدان روبروی کلیسای پال مقدس را به خیمه‌گاه خود تبدیل دادند. شام یکشنبه آنها تخمیناً 70 خیمه را بنیاد نموده ابراز داشتند که به اعتراضی درازمدت آماده‌اند. یکی از فعالان گرد آمدگان به خبرنگار ریترز گفت:
Basically essentials to survive on the planet is water and food. So what we're providing is...
برای نجات انسان آب و غذا ضرور است. از این رو ما امکان آشپزی را تشکیل میکنیم. آب، غذا و حداقل یک پیاله آب گرم برای مردم. ما جمعی پول برای خریداری جهاز آشپزی و آب گرم کنی را آغاز نمودیم تا دستانمون را شسته توانیم. همچنان پاککاری را راه اندازی کرده ایم تا در اینجا کلموش و دیگر مشکلی ها ظهور نکنند. اعتراضگران لندن شبیه اعتراضگران امریکایی شعارهای ضد کمک مالی دولت ها به بانک ها و دیگرگون سازی کار بازارهای اوراق گرانبها را در میان گذاشتند. طوری در امریکا اعتراضگران میگویند وال استریت را تصرف کنید، در لندن اعتراضگران میگویند بازار اوراق گرانبهای لندن را تصرف کنید. روز یکشنبه در مقابل بازار اوراق گرانبهای آمستردام تخمیناً 300 خیمه زده شد. ست لیونس، یکی از فعالان اعتراضگران هلندی میگوید به خاطر بازسازی آنها به اعتراض درازمدت آماده شدند. در فرانکفورت آلمان باشد اعتراضگران میدان نزد بانک مرکزی اروپا را اشغال نمودند. روز یکشنبه الکساندر ساکنوم اعتراضگر آلمانی به خبرنگاران گفت:
From tomorrow on we will stand in front of the ECB and in a loose formation.
سر از پگاه ما در روبروی بانک مرکزی اروپا مستقر می شویم. بگذار هر کارمند بانک هنگام ورود به این مؤسسه با ما مواجه شود. روی ما را ببیند. آنها باید ببینند که ما در مقابلشان قرار داریم و بر ضد جنایت های مالی آنها قیام کرده ایم. آنها باید دانند که مردم مقابل عملکرد آنها بوده طرفداری دیگرگونی هستند. روز یکشنبه در ژنو دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون هم به مشکلی‌های فعلی اشاره نموده، گفت که کشورهای زیاده با کسری بودجه مواجه شدند، ولی کمبود اعتماد و باوری به کشورها نیز خیلی زیاد است و حکومت‌ها باید این کسر و کمبودی‌ها را رفع نمایند. آخر هفته گذشته اعتراض‌های بزرگ در پرتغالیا، اسپانیا و ایتالیا نیز جا داشتند. در ایتالیا اعتراضی آسایشته به برخورد با پلیس و غارت بناهای مرکزی رام تبدیل یافت. پلیس 12 اعتراضگر را بازداشت نمود. در گردی همایی های رام کمش 130 نفر و اکثران افسران پلیس مجروح شدند. اعتراضگران نیویورک هم روز یکشنبه نیروی خود را نمایش داده از پارک کنار وال استریت به میدان تایم سکویر راهپیمایی نمودند. در برخورد با پلیس کمش 70 اعتراضگر بازداشت شدند. بیل دابس نماینده جنبش وال استریت را تصرف کند میگوید در دوام یک ماه اعتراض این جنبش 300 هزار دلار خیریه دریافت نموده است که برای خریداری کرپا و بالشت، غذا، دوا و جهاز پاککاری مصرف می شود. یعنی جنبش به اعتراض طولانی آمادگی می گیرد.
پیدا شدن به اصطلاح شهرک های خیمه‌ای در قسمت های مالی شهرهای لندن و فرانکفورت و آمستردام به نشانه اعتراض.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بعضی از منابع امنیتی افغانستان اعلان کردند که ایران در دسترسی فرماندهان نیروهای طالبان در ولایت غزنی، کونر و نورستان موشک های زمین به هوا قرار دادند. این منبع که نخواسته است از وی نام ببرند گفته است که این موشک ها به ملا سنگین و احمد الله داده شده است. سخنگوی نیروهای بین المللی ضد ترور در افغانستان گفته است آنها در اختیار طالبان قرار گرفتن موشک های 120 میلیمتری را تحقیق میکنند، اما حکومت افغانستان تا حال به طور مستقل این خبر را تایید نکرده است. در یک گفتگو از هاشمی مومند، کارشناس امور افغانستان در رادیوی آزادی، در این باره توضیحاتی بیشتر خواستم.
یک منبع امنیت افغانستان امروز با شرط ذکر نکردن اسم خود به رادیوی آزادی گفت که این موشک ها در 4 ولایت افغانستان در اختیار فرمانده های طالب ها قرار گرفته است. این منبع از جمله از 2 فرمانده طالب ها به نام ملا سنگین و ملا احمد الله نام بردند. این موشک ها در 4 ولایت تقسیم شده، اما معلوم نیست که تعداد این موشک ها چقدر هست و از کدام راه ها داخل خاک افغانستان شده.
آیا کارشناسان گفتند که این موشک ها چی توانایی دارند و برای زدن هواپیماها یا چرخبال ها استفاده می شوند؟
همین منبع امنیتی که نامش ذکر نشده به رادیوی آزادی گفته که این موشک های زمین به هواست، یعنی موشک هایی که علیه هواپیماها از آن استفاده می شود و هدف را در 3000 متری مورد حمله قرار داده میتونه، یعنی ساحه پرواز این موشک 3000 متر است.
میتوانیم بگوییم که نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی از این موشک ها آسیب پذیر خواهند بود، مثلا هواپیماهای جنگی یا چرخبالهای آنها؟
یقینا از این موشک ها علیه هواپیماهای قوای ائتلاف استفاده شده میتونه. ما امروز با سخنگوی قوای ائتلاف جنرال یاکوبسن صحبت کردیم. او گفت که در مورد این موشک ها تحقیقات دوام داره، اونها هم میدانند، اما میخواهند که مطمئن باشند که این موشک ها با چی تعداد و از کجا داخل خاک افغانستان شده.
آیا کارشناسان در این باره هم اظهار نظر کردند که مثلا رژیم تهران از یک سو اظهار آمادگی میکند برای همکاری با حکومت حامد کرزی در کابل، از سوی دیگر در پس پرده همینطور زد و بندهای دارد با نیروهای طالبان و اسلحه را در اختیار آنها قرار میدهد؟
بله، این اولین بار نیست که موشک های ایران در افغانستان دیده میشه. در گذشته هم موشک های زمین به زمین، یعنی موشک موشک‌های ضد تانک و بعض سلاح‌های دیگر ایران هم در افغانستان یافت شدند، اما گفتند دشوار است که بگوییم که این کار حکومت ایران می‌کند. هیچ معلوماتی در این مورد وجود نداره. شاید بعض حلقه‌های در درون ایران باشه که چنین یاری‌ها را به قوای طالبان می‌رسانند، اما به طور عمیق و دقیق گفتن دشوار است که آدم بگوید که سلاح‌ها از طرف کی به افغانستان فرستاده میشه.
آیا بعد از افشای همین زد و بند در اختیار طالبان قرار گرفتن موشک‌های ایران، جانب خود طالبان هم اظهار نظر کردند در این باره؟
این خبر امروز نشر شده. تا به حال طرف طالب در این مورد ابراز نظر نکرده و این خبر را تایید نکرده.
ببینید، با قرار گرفتن این نوع اسلحه در دست طالبان، آیا در روند جنگ طالبان بر ضد نیروهای ائتلاف یا بر ضد حکومت افغانستان تغییرات پیش خواهد آمد؟
خیلی ممکن هست. اگر حقیقتا این سلاح‌ها و این موشک‌ها در اختیار نیروهای طالب قرار گرفته باشه، حتما طالب‌ها هم در تاکتیک جنگی خود تغییرات را وارد می‌کنند و شاید حملات کشنده‌تر و خونین‌تر را باعث شوند.
گفتگوی ما را با هاشم محمد، کارشناس امور افغانستان، در رادیوی آزادی میشنیدید. شنوندگان گرامی، از روز 30 اکتبر به سبب گذشتن به وقت زمستانی موجهای پخش برنامه های رادیوی آزادی تغییر مییابد. توجه کنید به این آگاهی.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه ولایت سوخت 4 عضو حزب التحریر را از 22 تا 23 سال محکوم به زندان کرد. آنها عبدالنبی عبدالقادیروف، ابراهیم بیگ محمودوف، یحیی خان، رحمان خوجایف و طلعت منانوف میباشند که تابستان سال جاری بازداشت شده بودند. حالا دادگاه اعلان کرده است که این 4 نفر برای برانگیختن خصومت ملی و مذهبی، شرکت در سازمان‌های تندرو و همچنین دعوت به سر نگونی نظام کنستیتوسیونی در تاجیکستان مجرم شناخته شدند. این موضوع را در خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
در جریان مرافعه دادگاهی 3 نفر این افراد، عبدالنبی عبدالقادیروف، یحیی خان رحمان خوجایف و طلعت مولانوف، خود را عضو حزب التحریر نامیدند. تنها ابراهیم بیگ محمودوف، ساکنی ناحیه مسچاق، گفت که به حزب التحریر شامل نیست. ابراهیم بیگ 30 ساله دارای معلومات میانه است و نوبت اول سال 2006 میلادی با ارتکاب قاچاق مواد مخدر 13 سال حکم زندان گرفته است. طلعت مولانوی 23 ساله، ساکن ناحیه استرفشان، را دادگاه خوجند سال 2009 با جرم غارتگری برای 3 سال به زندان فرستاده بود. هر دو با تطبیق قانون عفو قبلی اولهای سال روان به آزادی برآمدند و اینک به مهلت طولانی 22 سال باز روانه محبس گشتند. شهرت احسانوف، وکیل دفاعی یحیی خان رحمان خوجایف، یکی از محکوم شدگان، میگوید وای وزیر حمایه اش از حکم دادگاه راضی نیستند و خواستاری بازنگری پرونده خواهند شد. وای افسود:
ما چه کی سود باید اعتبار میگیریم؟ اول قول اول صادر کردین جنایت وزیر حمایه من حساب میگیریم، جوان بودن شای حساب میگیریم، کم پشایمون بود کرداری کردگی شام امنه حساب میگیریم، باید کمتر مهلت میداد، لیکن به فکر من سخت بود ده جزای دادگیش.
ولی 3 نفر دیگر این گروه در مرافعه به وکیل دفاع اشتراک کردند و به گفته دادرس شادی خان نظروف از خدمات حمایه اختیاراً دست کشیدند. دادگاه این گروه از میانه های ماه آوگوست تا نیمه اکتبر ادامه داشت. نظیرجان عبدالرحیموف عیددار کننده دولتی پرونده این افراد گفت در ضمن تفتیشات فعالیت آنها در حزب التحریر با دلایل شیعی از جمله پهن کردن ورقه و ادبیات و مجله های حزب التحریر و آماده و دعوت ساکنان به این حرکت اثبات شده است. زمنان عبدالنبی عبدالقادیروف ساکن ناحیه باباجان غفوروف در دادگاه خود را رهبر یا به اصطلاح مسئول حزب ممنوع تحریر در ولایت سغد نامید. عبدالقادیروف 45 ساله به گفته خودش به حزب تحریر شامل شده، اما شاگردانش در 3 سال اخیر به این حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیوستند. همچنین وی پنهان نداشت که 2 نفر محکوم شده نیز از وی تعلیمات حزب تحریر می‌آموختند و ورقه های حزب تحریر را در خوجند پهن می کردند. تاجیکستان که می خواهد یک دولت دموکراتی دنیوی بنیاد کند، فعالیت حزب التحریر را هنوز سال 2001 ممنوع اعلان کرده، سال 2008 آن را به فهرست سازمان های اکستریمیستی شامل کرده بود. ولی از چیست که با وجود تعقیبات و مجازات شدید هم نفران به این حرکت شامل می شوند؟ محمود جان دادابایف کارشناس محلی یک عامل اصلی این وضع را در وجود یک خلای ایدئولوژی و معنوی در جامعه امروزی تاجیکستان میبیند و میافزاید
هر انسان خوی نخوی نوبسته شغلش نوبسته از حالت سینو سالش میشود که با بحران روانی دچار میشود. در همین مورد متاسفانه نفران و گروه ها و شخصانی که غرض دارند، غرض های خوب ایدئولوژی دارند، غرض های دیگری دارند، خوب از این چیز استفاده میبرند.
از نگاه این کارشناس احتمال دارد پس از بازداشت و حبس رهبر منطقوی حزب التحریر همکنون فعالیت این حرکت ممنوع در شمال تاجیکستان رو به کاهش نهد. دادستانی ولایت سغد میگوید در سال 2010 علیه 90 عضو گروه های افرادگرا در این ولایت پرونده باز کرده بود که 42 پرونده به اعضای حزب التحریر مربوط است. در چند سال پیش وزارت فرهنگ تاجیکستان نشر یک ایده ادبیات تبلیغ کننده حزب التحریر به مثل نظام حاکمیت در اسلام، صدا از قعر زندان ها، دموکراتیا نظام کفر است را به زبان های ازبکی و تاجیکی برای امنیت ملی تاجیکستان خطرزا نامید. ولی این حزب ممنوع اخیراً مجله خود را به زبان تاجیکی و با نام صبح خلافت انتشار نمود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم زندان به 4 عضو حزب التحریر در خوجند که تابستان سال جاری بازداشت شده بودند. در نظرخواهی که اخیراً سازمان حقوق و بهبودی در تاجیکستان انجام داد، بیشتر از نصف نظردهندگان یعنی 52% گفتند که همواره با فساد و رشوه‌خواری دچار می‌شوند. گذشته از این، تقریباً 70% گفتند که رشوه‌خواری با پدیده معمولی در جامعه تاجیکستان تبدیل یافته است و آنها توان مبارزه با این پدیده نامطلوب را ندارند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان طاهری سفر.
فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تا حد زیاد شده است که دیگر مردم آن را نه جنایت بلکه کاری مقرری می‌دانند و می‌گویند مبارزه با فساد کاری آنها نیست. شاید بگویید که این اندیشه خصوصی مؤلف همین گزارش است که با قصد هنگامه برانگیزی نوشته است. کاش چنین می‌بود، ولی این خلاصه مایوس کننده یک نظرخواهی در دهات تاجیکستان است که سازمان بین‌المللی حقوق و بهبودی انجام داده است. بر اساس این نظرخواهی، مردم دهات تاجیکستان رشوه‌های خورد و یا دادن حق و هدیه به منصبداران را قدردانی می‌دانند، نه جنایت که قانون برای آن جزا مقرر کرده است. نجیبه شیرینبک و رهبر سازمان حقوق و بهبودی در این باره می‌گوید:
در سطح محل مردم مفهوم کروپسیه را به معنای تنگ می فهمند. یعنی فکر می کنند که تنها رشوه دادن فساد است. هدیه دادن، ضیافت آراستن یا کسی را به کار گرفتن فساد حساب نمی شود. یعنی این رسم شده است که اگر شما در عوض خدمت کاری او را قدردانی نکنید، شما آدم ناسپاس هستید.
در نظرخواهی سازمان حقوق و بهبودی 23% نظردادگان گفتند که سری هر قدم به فساد و رشوه‌خواری دچار می‌شوند و 29% گفتند که برای هر مسئله که مراجعت نکنند و همین درد سر گرفتار می‌شوند. یعنی در مجموع 52% همواره به فساد و رشوه‌خواری دچار می‌شدند و 31% خیلی کم این ظهورات شوم را دچار می‌آمدند و تنها 5% گفتند که به این بلای بد روبرو نشدند و از آن ایمین بودند. مقرری شدن این کارها و درک نادرست از فساد به حد اندیشه های مردم را تغییر داده است که تقریبا 70% گفتند آماده مبارزه با فساد نیستند، زیرا آنها با خودسری مقامات مقابله کرده نمی توانند و این کاری حکومت است که باید این بلا را نابود کند. بلایی که مانع رسیدن به آرمان های ملی هم می شود و از علت های اصلی کم بیزاتی در تاجیکستان است. از نجیبه شیرینبک و رهبری سازمان حقوق و بهبودی پرسیدم که چرا مردم نقش خود را در مبارزه با فساد کم می دانند.
شاید آنها خود را فردی می دانند که قادر به تغییر دادن این تجربه غیر اخلاقی نیستند. آنها فکر می کنند اراده از بالا باید باشد که با استفاده از نیرو همه را تغییر دهد. احتمالاً آنها موقع خود را در این روند نمی دانند. مندیشه من در دهات مردم ارزش خود و نیروی خود را درک نمی کنند.
اما جمعه میرزایف خبرنگاری تاجیک که در گذشته در طرح بین المللی مبارزه با فساد در تاجیکستان کار کرده است میگوید ظاهراً فساد و رشوه‌خواری دیگر مردم را خسته کرده است که از این مبارزه خود را کنار میگیرند.
دلشان مانده است و آنها باوری ندارند که ریشه همیشه را از بیخ بون کندن امکان ندارد، زیرا که مردم در حیات هر روزه خود میبینند که مثلا امروز توچی اندازه فساد.
اما شریف بیک شریفوف سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفت مردم سالهای اخیر جسورتر شدند و همروزه دایر به موارد فساد و رشوه‌خواری به این آژانس خبر می دهند و 4 تلفن و حتی تلفن رئیس آژانس پیوسته در خدمت مردم است. او اهالی را تشویق کرد که به هیچ گونه بیم و ترس در مبارزه علیه فساد در تاجیکستان سهم بگیرند.
نامناسبی آنها مخفی نگاه داشته می شود و نسبت به حالتی که آنها پیشنهاد کردند وابسته به امیدهای کروسیونی چورهای اپراتیوی مخصوص اندیشیده می شود.
شریف بیک شریپوف گفت برای بیدار کردن نفرت مردم به فساد و رشوه‌خواری نمایندگان آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا پیوسته با ساکنان محلهای گوناگون کشور ملاقات انجام می دهند. ولی این مردم مبارزه با فساد را کاری مقامات انتظامی می دانند. در نظرخواهی سازمان حقوق و بهبودی اکثریت نظردادگان گفتند که مبارزه با فساد کاری حکومت، سپس نهادهای حفظ حقوق در تاجیکستان است که دومی از نهادهای فاسدترین در کشور دانسته شده است. فیروز سعیدوف کارشناس تاجیک می گوید امید بستن به حکومت که فساد را از بین می برد خطا است، زیرا
90% کم کردن کاروبسه خودی شهروندان از خودی جامعه وابسته است، از کمیته محله کار کرده، از مثلا جماعت ها، از تشکلات های غیر دولتی وجود دارد.
آنگونه که یک مصاحبم گفت اگر حکومت تاجیکستان علیه فساد و رشوه‌خواری جنگ اعلام کرده باشد هم اما یک لشکری خسته دارد که تسلیم شده است و اعتماد هم ندارد که فرماندهان لشکر از صمیم دل علیه این دشمن قتال جامعه مبارزه میبرند.
رشوه‌خواری و فساد و موقع آن در تاجیکستان. اکنون با همکارمان کیومرث عطا در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر با ما چی می نویسند.
دختران را چی از تحصیل دور کرده است، فقر یا خرافات؟ این گزارش از جمله مطالب سربحث و سرخواننده تارنمای رادیو آزادی است. یک ایده از نظرنویسان ادعای وزارت معارف را درباره اینکه خرافات سببی از تحصیل در کنار ماندن جوان دختران شده است رد کردند. آنها گفتند برعکس تصمیم مقامات درباره منع پوشیدن روسری در سیمخانه خانه ها سبب شده است که اکثر دختران در مناطق کوهی از تحصیل در کنار بمانند. با این حال شهرام در نامه خود گفته است که دختران باید به تحصیل و همه گونه ساحه ها جلب کرده شوند، زیرا که از سبب عقیم ماندگی اقتصاد کشوری ما نیز این خانشین و بی‌سواد بودن قسم زیادی زنهای ماست. این هم در حالی که یک نظرنویس دیگر با اشاره به مسئله روسری دختران گفته است در کشورهای اسلامی کادرهای حرفه‌ای و بالایاقت زنهای حجاب پوش بوده کارهای مهمی ملت و دولت را آنها پیش میبرند. اما در پاسخ به این حرفای خواننده ما بیژن گفته است در کدام کشور اسلامی زن برابر مرد حق دارد؟ حتی در سعودی زن را به خاطر رانندگی شلاق میزنند و مطابق قانونش یک مرد میتواند که چند زن داشته باشد. رستم نیز گفته که در دولت‌های اسلامی از جمله عربستان سعودی حالا در این فکرند که چطور به زنان حقوق رأی دادن در انتخابات را بدهند. در بعضی دیگر از دولت‌های اسلامی باشد حالا زن را همچون یک آدمی کامل نمی حسابند. مؤلف این گزارش حرمگل قادر نیز حالا با ماست و از او میپرسیم که واقعا مناسبت یا برخورد در جامعه تاجیکستان با زنها چگونه است؟
در دهات نوابسته از اون که ما در کدام سطح شکل زندگانی یعنی قرار داریم، موقع و نگاه با دخترانی تحصیل کرده در سطح خوب نیست. منظور من این است که در سطح الیت های دنیاوی و روحانی ما یک نمونه نداریم که برای دخترانی تاجیک نمونه باشد و بگوییم که تغییر دهنده نظر و موقع جوانان این که جامعه نسبت به زنها اینا هم شده میتوند، یعنی که یک بی‌بندوباری است.
تشکر حرمگل قادر بود و شنونده ارجمند، اگر شما نیز در این باره و یا مسائل دیگر میخواهید که نظر و پیشنهادهای خود را بنویسید، لطفاً به صفحه ما azadi.org و یا azadi.tj بروید.
شنوندگان گرامی، با این توضیحات همکارمان کیوم مرسیاتو از دوشنبه نشر سوم مجله خبری ما به پایان میرسد. حالا برنامه آینده ساز به شما پخش می شود بعد از یک موسیقی.
هر دم افسانه خوشتازنم، تلفن گیرم و هزنم. هر دم افسانه خوشتازنم، تلفن گیرم و هزنم. لیکن از گوشه که تو می شنوم، در سخ روز و شبان زن زنم. لیکن از گوشه که تو میشونم.
رادیوی آزادی تقدیم میکند